ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر اوکراین می گوید هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی کریمه را نخواهد پذیرفت. سومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 امروز در وین آغاز شد. قوه قضاییه می گوید بازداشت سعید رضوی فقیه به دلیل محکومیت قبلیش بوده است. درود شنوندگان ارجمند، این بخش خبری را با مرور چند خبر کوتاه درباره بحران اوکراین آغاز می کنیم. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین امروز گفت هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی در کریمه برای پیوستن به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. همزمان رهبران مجلسین روسیه از تصمیم پارلمان شبه جزیره کریمه اعلام حمایت کردند. و خبری دیگر، در حالی که قرار است بازی‌های پارالمپیک از امروز در سوچی آغاز شود، رئیس این بازی‌ها گفت از پوتین خواسته است برای برگزاری امن مسابقات کمک کند. از سوی دیگر اینترپول اعلام کرد در حال بررسی درخواست دولت اوکراین برای بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور است. در حالی است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه شب گذشته در تماس تلفنی یک ساعته درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه گفتگو کردند. پیش از این در روز گذشته آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه پرسی پیوستن به روسیه را غیرقانونی خوانده بودند. بنابر گزارش‌ها از وین، پایتخت اتریش سومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از صبح امروز در آن شهر آغاز شده است. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در این مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفته است همه طرف‌ها نتایج دو روز اول مذاکرات را مفید ارزیابی کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیش از این گفته بود در این دور از مذاکرات کارشناسی موضوعات غنی‌سازی، راکتور آب سنگین عراق و همکاری‌های هسته‌ای در دستور کار است. دوره بعدی مذاکرات ایران و 5+1 قرار است 26 اسفند با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه اعلام کرد بازداشت سعید رضوی فقیه فعال سیاسی اصلاح طلب به دلیل پرونده قبلی و محکومیت وی به 1 سال حبس صورت گرفته است و نه به دلیل سخنرانی اخیر او در همدان. این دادسرا در اطلاعیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده افزوده است که با توجه به ارتکاب جرایم جدید از سوی سعید رضوی فقیه در شهرستان همدان، دادستان آن شهر با اعطای نیابت قضایی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقیقات از او شده است. بازداشت جدید این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روز گذشته در حالی صورت گرفت که طی هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرا حملات شدیدی به سخنرانی اخیر وی در شهر همدان سازماندهی کردند. سعید رضوی فقیه در آن سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در کنار سایر زمامداران قبلی ایران تا بیش از انقلاب بهمن 1357 قرار داده بود. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز ارسال سلاح از ایران به غزه را تکرار دروغ‌های شکست خورده خواند. وی که به اندونزی سفر کرده است، همزمانی کشف این محمول سلاح با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا را زیر سوال برده و آن را غیر تصادفی خوانده است. ساعت 15:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این 12th مجله محیط زیست رادیو فردا است. آزاده احسدی هستم و با دو بخش این هفته هم با شما. آب، مهمترین بحران محیط زیست در ایران.
ثابت کردیم منابع آب رو جزئی از جامعه‌مون ندیدیم.
شرایط ناسالم هوای تهران در آستانه نوروز.
هر موتورسیکلت بنزه 8 اتومبیل سواری آلودگی تولید میکنه.
یک خانه یک زمین.
بعد از ابراز نگرانی مسئولان مختلف کشور درباره جدی شدن بحران آب، این بار محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در یک مراسم تاکید کرد که بحران آب در کشور جدیه، اما به تعبیر بعضی از تحلیلگران اگر جنگ جهانی سومی شروع بشه، جنگ بر سر آب خواهد بود. البته که این سخن محمد خاتمی موضوع تازه‌ای نیست. چند سالیه که این موضوع در فضای تحقیقات و مقاله‌های علمی مطرح شده. در حالی که تمرکز بر کمبود یا پایان نفت در دنیاست، احتمال داره جنگ بر سر آب شکل بگیره. موضوع مورد علاقه بعضی از مسئولان که با داغ شدن بحث بحران منابع آب بیشتر مطرح میشه. اما گذشته از کشورهای دیگه، مشکلات منابع آب در ایران از کجا میان؟ محمد خاتمی گفته دولت خودش رو هم در ایجاد این مشکلات مبرا نمیدونه. او به شکل غیر مستقیم به مدیریت نامناسب در زمینه محیط زیست در دولت‌های مختلف هم اشاره کرده، اما ریشه این مشکلات از دید کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست، سه عامل بزرگ و مهمه. او اولین دلیل رو جمعیت ایران و توزیع نامناسب جمعیت در کشور میدونه.
تا زمانی که جمعیت ما فقط در 5 تا کلان شهر و بعضی نقاط شهری متمرکز میشن، ما دچار مشکل خواهیم شد و افزایش جمعیت کاملا برای سیستم کشنده خواهد بود که تبعاتش رو امروز میبینیم. اینها فقط مربوط به منابع آب نمیشه.
بحران آب در بعضی از استانها جدی‌تر و خطرناک‌تر توصیف شده. به گفته معاون وزیر کشور حسن قدمی، در وزارت کشاورزی باید در مورد تغییر الگوی کشت در بعضی از استانها متناسب با آب مورد نیاز برنامه ریزی بشه. خراسان رضوی یکی از این استانهاست که معاون وزیر کشور گفته هنوز موفق نشدن مصرف آب در بخش کشاورزی رو کاهش بدن. خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان سمنان نزدیک به 4000 میلیارد ریال در سال برآورد شده. استان هرمزگان هم 15 ساله که در خشکسالی به سر میبره. کشاورزی دومین ریشه ایه که کاوه مدنی در زمینه بحران آب در کشور به اون اشاره میکنه. او که دکترای رشته عمران و محیط زیست رو از دانشگاه دیویس در کالیفرنیا داره و مقاله های تحقیقی فراوانی هم درباره مدیریت بحران آب در دنیا منتشر کرده، میگه بیشترین میزان مصرف آب در ایران در بخش کشاورزیه که بیهوده از بین میره.
در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف میکنیم، در حالی که این بخش حتی بنز 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمیکنه. این آمار ارقامیه که من اخیراً دیدم و واقعا متحیر شدم. بخش کشاورزی ما از لحاظ اقتصادی بازده خیلی خوبی نداره. درسته که ما بعد از انقلاب خصوصا به خاطر شرایط سیاسی که کشورمون داشته تاکید زیادی بر خودکفایی کشاورزی داشتیم، اما اتفاقاتی که الان داره میفته و میزان محصولی که ما از خارج از کشور وارد میکنیم نشون میده که تو این سیاست شکست خوردیم، حتی اگر اوایلش و در دوران جنگ موفق بوده باشه.
چرا ما در بخش کشاورزی بعد از سالها تلاش همچنان مشکل داریم؟ چرا کشاورزی باید یکی از دلایل اصلی بحران آب در ایران باشه؟ کاوه مدنی، متخصص مدیریت منابع آب در لندن.
راه حل این داستان اینه که کشاورزای ما مرفه تر بشن. وقتی که کشاورزی ما بهینه بشه، صنعتی و مدرن بشه، کشاورزای ما رفتارشون عوض میشه. به جای استفاده از تکنولوژی‌های منسوخ آبیاری و کشاورزی میرن به دنبال تکنولوژی‌های مدرن. نوع محصولاتی که کشت میکنیم متفاوت میشه. و در همه اینا دولت باید انگیزه‌های اقتصادی رو به کار ببره که بخش کشاورزی رو متمول‌تر کنه. در زمانی که کشاورزای ما جزء اقشار مرفه جامعه نباشن، وضعیت این بخش هم خیلی بهتر نخواهد شد.
محمد خاتمی میگه سازمان حفاظت محیط زیست باید در رأس قرار بگیره و در همه برنامه‌های مربوط به توسعه اجرا و نظارت داشته باشه. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، درباره کاهش منابع آب در چند سال گذشته هشدار داده و گفته طرح بازنگری در اجرای پروژه‌های سدسازی و شبکه شروع شده. او مدیریت یکپارچه و صحیح رو در مورد حل بحران آب در ایران حیاتی توصیف کرده و گفته مدیریت کیفی آب یک مدیریت مستمر و نباید توی یک دوره قوی و در یک دوره دیگه ضعیف عمل بشه. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم گفته بیشترین بحران کشور در بخش آب هست که در موردش غفلت و کم لطفی شده. اما مدیریت درست منابع آب چه تعریفی داره که هر بار یکی از مسئولان از غفلت و ناآگاهی مدیران قبلی گله و شکایت داره؟ از کاوه مدنی بشنویم که گروه پژوهشی تحلیل نظام‌های زیست‌آبی و انرژی رو در دانشگاه مرکزی فلوریدا راه‌اندازی و مدیریت کرده.
ثابت کردیم که خیلی نگاه دراز مدت نداشتیم، نگرش جامع نسبت به این سیستم منابع آب نداشتیم، منابع آب رو جزی از جامعه همون ندیدیم و در برنامه ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم. یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم، برای توسعه اقتصادی، توسعه شهری، توسعه راه‌ها جدا برنامه ریزی کردیم. این نوع برنامه ریزی و این نوع رفتار به علاوه داشتن تعداد زیادی از تصمیم گیرندگان در بخش‌های متفاوت که عملا به طور رقیب با هم عمل می‌کنن، باعث میشه که منابع آبیمون هر روز بدتر و بدتر بشه. تا زمانی که ما نتونیم سیاستامون رو هماهنگ کنیم، تا زمانی که سازمان محیط زیست قوی‌تری نداشته باشیم، نمیتونیم خیلی امید داشته باشیم.
کاوه مدنی، پژوهشگر در زمینه مدیریت بحران آب که از جمله در مورد زاینده رود و دریای خزر هم تحقیق کرده، معتقد هیچ کدوم از روش‌های مدیریتی بدون همکاری مردمی کشور به آبادی محیط زیست کمک نمی‌کنه.
یک راه حل از طرف دولت باید به عنوان زمامدار امور طراحی بشه و دولت باید با نگرش دراز مدت خودش بیاد سیاست‌هاش رو جوری طراحی بکنه که جامعه بره به سمت احترام بیشتر برای محیط زیست. تا زمانی که مردم نخوان تغییری در محیط زیست، در رفتارهای زیست محیطی الانمون، ما خیلی نمی‌تونیم از دولتمون انتظار داشته باشیم.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، هفته گذشته در یک سخنرانی گفت توسعه‌ای که به نابودی محیط زیست بی‌انجام فاجعه است. فاجعه‌ای که البته بعضی از مسئولان میگن در بخش مدیریت منابع آب شکل گرفته.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از 2 هفته تا نوروز مونده و هفته منابع طبیعی و درختکاری هم هست، اما کیفیت هوای تهران یک بار دیگه برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته. این روزها که روزهای پر ازدحام خرید شب عید در ایرانه و ترافیک به اوج میرسه، مسئولان میگن افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل رو کاهش بدن. هفته پیش استاندار تهران گفته بود فقط 100,000 خودروی فرسوده در تهران وجود داره، خودروهایی که شب‌های نزدیک به نوروز هم در خیابان‌ها هستند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست در تهران، میگه جمع‌آوری این خودروهای فرسوده که تولید کننده بخش زیادی از این آلودگی‌ها هستند اصلاً کار ساده‌ای نیست.
اینها قرار بود جمع‌آوری بشه ولی خب نشد، چون پول میخواد، بودجه میخواد، به هر کدوم باید 4 میلیون تومان وام بدن، اتومبیلشون بخرن، ازشون یه اتومبیل جدید بهشون بدن. تازه اون اتومبیل جدیدی هم که میدن کیفیت نداره. اونم هست، مسئله سوخت هست، سوختهای ما بی کیفیته. مسئله معاینه فنی، چند پیش اعلام شد که فقط 20% از اتومبیل‌های تهران داره معاینه فنی هستن.
هفته گذشته استاندار تهران اعلام کرد پایتخت در سال جاری تنها 4 روز هوای پاک داشته و تاکید کرد که در سال گذشته به شرایط بحران نرسیدیم، اما به شرایط اضطرار رسیدیم. رهبر جمهوری اسلامی هم به مناسبت روز درختکاری از اهمیت محیط زیست گفت و به ریزگردها و غبارهایی که وارد ایران میشه اشاره کرد و گفت همه ی بخش‌های دولت باید در سطح کلان و هماهنگ برای رفع آلودگی هوا همکاری کنند. اسماعیل کهرم اما معتقد با یک کار مشخص میشه بخش زیادی از این آلودگی هوا را از بین برد، اون هم یک شبه.
اگر ما مثل دهلی نو موتورسیکلت های 3 میلیون گانه رو در تهران تبدیل به موتورسیکلت هایی بکنیم که بغض‌سوز باشه، یک شبه حدود 50% آلایندگی تهران بمیره. یا اگر ما اتومبیل هامون رو همه رو ببریم معاینه فنی که میزان گازهای خروج از اگزوزش رو کاهش بدن، بازم به همین میزان یواش یواش کاهش پیدا میکنه.
موضوع آلودگی هوا این روزها بین هنرمندان و نویسندگان هم جدی‌تر شده. اونها هم در سخنرانی‌ها و نشست‌هاشون از اهمیت استفاده نکردن از اتومبیل شخصی میگن و مردم رو تشویق می‌کنن در کنار سازمان‌های مختلف برای حل مشکل آلودگی هوا قدمی بردارن. ممنونیم که باز هم ما رو در برنامه محیط زیست رادیو فردا همراهی کردید. ایمیل ما رو فراموش نکنید: zist@radiofarda.com.